صلى الله على محمد وآله الطاهرين. گفتند شرط است در صحت معامله بلوغ و بنابر این اساس معاملات صبی صحیح نیست و استدلال کردند به روایاتی و بالاخره مرحوم شیخ علیه الرحمه فتوا دادند به بطلان معاملات صبی در هر سه مرحله، چه معاملاتی که کلن بالاستقلال و بدون اجازه ولی انجام بشود و چه معاملاتی که با اذن ولی و تحت اشراف و نظارت ولی واقع بشود و چه حتی معاملاتی که در مال خودش نباشه و صرفاً وسیله‌ای برای اجراء صیغه و یا قبض و اقباض و امثال اینها قرار بگیرد. کلاً اون چه که نیاز به قصد و اراده دارد اگر از طفل صادر بشود کلاغ است و بیفایده است و باطل. این مبنایی که مرحوم شیخ انتخاب کردند به استناد روایات عمده خطا و بعد هم با استفاده از این روایات، روایات رفع القلم عنهما که در ذیل اینها واقع شده، با تعمیمی که ازش استفاده بشود. اون وقت اگر اینجور بگیم به این که طفل عمده خطا و هیچ گونه عملی که نیاز به قصد داشته باشد ازش صحیح نیست، دیدیم که لوازم زیادی پیدا میکرد. معاملاتش باطل، قبض و اقبازش باطل، به اصطلاح تحویل و تحولاتش در جایی که نیاز به قصد داشته باشه باطل، و کم کم مثالهایی که زده شد نشون داد موارد بسیاری از کارهایی که در عرف رایج بین مردم باطلون و مشکلاتی ایجاد میکنه و زمانهایی به دوش اشخاص میاره. این مسئله باعث شده که بعضیا خواسته باشن به نحوی از این جریان فرار کنن. یه عده آمدن گفتن آقای شیخ نمیشه گفت اینقدر باطل، بیایید فرق بگذارید بین معاملات یسیره و خطیره، مثلا از این نظر که در معاملات یسیره هم اگر طفل نتونه اقدام بکنه عسر و حرج لازم میاد. شیخ تحلیل کرد چه عسر و حرجی لازم میاد؟ اگر فروشنده ها طفل نباشن، خریدارم خب طفل نره برای خرید، بزرگتره خرید بکنه، چه عسر و حرجی لازم میاد؟ بیان دومی که بعضیا کردن آمدن گفتن آقا درسته، عمومات ما، ادله ما، روایات ما اقتضا می کند که معاملات صبی و هر چی که درش قصد لازمه از صبی باطل بوده باشه، ولی در مقابل اینا یه مطلب داریم و اون این که یک سلسله کارهاست که در عرف متشرعه از زمان صدر اسلام تا به حال رایج بوده که اطفال انجام میدادن و سیره برش جاری است و این سیره نشان دهنده اینه که این کارا از طب صحیحه، امثال این گونه قبض و اقبازهای امور یسیره، ایثار هدیه، نمیدونم گرفتن و دادن هبه، خدمت شما عرض کن، این جور چیزها کارایی بوده که سیره برش هست و انجام میدادن از صدر اسلام تا به حال. آقایی که سبزی فروش بود، بچه شدم دکون مینشوند، بعدم سبزی‌ها رو میذاشت جلوش، میگفت این دسته سبزی هر چه اومد دونه یه تومن، دونه یه تومن رو بگیر و بهش بده، بچه این اندازه است که دسته‌های سبزی رو میتونه بشماره، یه تومنی هم سرش میشه چقدره، به این اجازه میدن که این کار رو بکنه و این عمل میکردن و نه این کاری هم کسی نمیکرد، پیغمبر و امام هم مخالفت نکردن با این حرفا، بنابراین معلوم میشه این اندازه ها جایز. مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرمایند به این که این قضیه سیره رو اگر بخواید به این شکل مطرح کنید، قضیه سیره در این جریان از اون تنابایی است که نمیشه با اون تو چاره، برای اینکه مقدارش معلوم نیست، وضعش روشن نیست، این سیره رو به چه اندازه محدودش میکنید، چه حدی براش قرار میدید؟ بالاخره شما اگر میخواید بر طبق این سیره فتوا بدید، تو رسالتون چی مینویسید؟ چه معاملاتی از طبق جایزه و چی جایزه؟ اون اندازه که سیره برش جاریه جایزه. سیره مواردش خیلی مختلفه، اشخاص فرق میکنه، اقوام و به اصطلاح محیط ها فرق میکنه، در نوع معاملات و سنین اطفال تفاوت میکنه، در یک سنی یک جور معاملاتی رو بهش واگذار میکنن، در سن بالاتر یه خورده معاملات سنگین تر. این موارد تفاوتش اونقدر زیاده در عرف که قابل نیست یک ضابطه‌ای براش بشماری، یه حدی براش معین بکنی. اگر چنانچه این سیره یه مبنای شرعی داشت، یه حدی داشت، مثلا گفته بودن بچه تا این اندازه معامله جایزه، خب یه مقدار معاملات معینی رو، اما میبینیم نه، رسم مردم خیلی از این جهات متفاوته. چنین سیره‌ای نمیتونه مبنای یک حکم شرعی قرار بگیره و ناچار میگیم این سیره احتمال زیاد میدیم ناشی از عدم مبالاته. خیلی چیزا تو مردم هست سیره هم برش جاریه، در حالتی که شرعا جایز نیست، برای اینکه هر چی بهشون میگن به گوششون نمیره، عادیه در بین مردم. این نمیشد گفت بگی که این سیره است بر جوازش، پس بنابراین معلوم میشه کشف میکنه که جایز شرعا. این جور سیره ها چه در امور عام الابتلاعه امکان داره که ناشی از عدم مبالات و این باشه که مردم درست در این مسائل دقت نمی کنن. اصولا الان همین شرایطی که شما در باب معاملات میگید، معامله شرعی کامل صحیح در سراسر بازار مسلمان ها روزی چند تا واقع میشه؟ وقتی این شرایط رو همه رو حساب بکنید، چه بزرگش، چه کوچیکش، چه خرید خونش، چه خرید زمینش، چه خریدهای تجارتیش، چه جنسایی که از خارج میخره، کشتی میخره، بزرگتر کوچیکتر، همه اینها چند توش هست که شرایط صحیح معامله دقیقا درش رعایت بشه. غالبا وقتی محاسبه میکنیم شرایط صحیح معامله رو نداره. حالا وقتی نداشت بگیم پس معلوم میشه اینا درسته، اینا سیره بر جوازش داریم؟ نه، گفته شده از روز اولم بنا بوده این قواعد داشته باشه، مردم مبالات ندارن، توجه ندارن. بعد روزی که گرفتارش میشن، شاید اینم بارها عرض کردم، بعد وقتی گرفتارش میشن دعواشون میشه، طرفین نزاع دارن، وقتی میان میبینی بابا اصلا از اولین معامله درستی نبوده، حالا قاضی میمونه و بین اینا چجور حکم بکنه، چجور جواب مسئله رو بده؟ اگه خواسته باشه مسئله شرعیشو درست جواب بده، خب به کلی به یک طرف مالش از بین میره، ولی اون ناشی از نادانی خودش، ولی خب به کلی هستیش از بین میره وقتی میگه، چون از روز اول دقت نکرده و معاملش رو به طور صحیح و روشن انجام نداده. خیلی ها این گرفتاری دارن، ولی این شاهد نمیشه و نمیتونه مستمسکی قرار بگیره برای اینکه بگیم همه این معاملات مشروعیت داره. در معاملات سبی هم همین قضیه هست. حالا مردم بدون توجه به این مسائل کارای انجام میدن. این که امیرالمومنین علی علیه السلام تو بازار کوفه هر روز صبح روایت داره که اون تازیانه دو سرش رو میگذاشت رو دوشش، میامد سر بازار میستاد، فریاد میزد ایها الناس الفقه ثم المتجر، اول روایت بگیرید، اول فقیه بشید، اول مسئله دون بشید، بعد تجارت کنید. دو مرتبه چند قدم جلوتر تشریف می برد، تو چهار سوق می ایستاد، باز فریاد می زد الفقه ثم المتجر، پایین بازار تشریف می برد، دو مرتبه فریاد می زد الفقه ثم المتجر. این تعریف به اصطلاح اصرار امیرالمؤمنین در یک چند مدت کوتاهی که حکومت در دست امیرالمؤمنین بود، این همه اصرار برای چی؟ زمانی که نبود، مردم هم رو همون سنخه به اصطلاح افکار خودشونو اون چه دلشون میخواست عملی انجام میدادن. بعد وقتی گرفتار به مخاطراتش میشدن و نزاهاش، اون وقت تازه میمدن سراغ امام یا مسئله دون که ببینه تازه معلوم شد از اول اشکال داشت. پس بنابراین این سیره رو نمیشه بهش اعتمادی کرد. این یه مطلب. مطلب آخری که شیخ اینجا طرح میکند، جریانی رو نقل میکند، عبارتی رو از کاشف الغطا و بعد توضیحی درباره اون، و اون این که خب حالا شما یه شیخ فرمودید به این که این به اصطلاح معامله باطل عقد البی واقع نشده، قصد او کلاغ است، بی قصد میخواد و این قصد نداشت و این داد و ستد رو کرد. حالا رفت بازار، طفلی در دکون باباش ایستاده بود، از اون طفل یه چیزی گرفت و پولم بهش داد و اومد. آیا در این جنس الان میتونه تصرف بکنه؟ تصرفش جائزه یا تصرفش جائز نیست؟ مرحوم کاشفر قطا گفته ممکنه بگیم تصرفش مباهه، اباحه تصرف دارد به عنوان یک حکم تکلیفی، مالک نیست، چیزی رو که گرفته عقد البی نشده مالک نیست، ولی اباحه تصرف دارد. این اباحه تصرف را دو احتمال شیخ در عبارت کاشف الغطا میده. یکی این که صرفاً فقط و فقط از این نظر که من بالاخره پدر این بچهشو گذاشته در دکونیشو، جنسارم در اختیارش گذاشته و منم از دست بچه گرفتم، ولی علم پیدا میکنم پدر راضی است که در مقابل این یک تومن من در این بسته سبزی تصرف کنم و اون رو بخورم، راضی است، مالک نیستم، سبزی رو سر سفرم هم که بردم، توی خانه هم که بردم، خوردشم کردم، پاکشم کردم، بازم مال اون سبزی فروشه، ولی راضی است که در مقابل اون یک تومن من از این سبزی استفاده کنم، منم راضیم که در مقابل این سبزی او یه تومن من رو تصرف بکنه. خب راضی، دو تا مالک راضیم، مثل که بشینم سر یه سفره یه مقدار غذا این رفیق داره، یه مقدار غذا اون رفیق داره، این از مال اون میخوره، اونم از مال این، مالکیت ها به هم عوض نشده، اباحه تصرفه. اینجور بگیم نتیجهشی میشه که اینجور اباحه‌ای وجود داشته باشه که کشف بکنیم به وسیله این داد و ستد به این اندازه که عرفاً جاریه که این رازیست. این یه جور. یکی این که بگیم نه، این شروطی رو که شما گفتید بله در عقد هست، حالا که سبی بود عقد البیع نشده، ولی میتونیم بگیم یه نوع معاتات واقع شده این بین. البته لقالینن یقول که معاتات هم که بالاخره یک نوع انشاء، ولو انشاء فعلی، باید فعلش مع القصد باشه، درست؟ ولی اگه یادتون باشه در باب معاتات اون مسئله هفتم و هشتمش که پیش رفتیم و معاتات رو توسعه دادیم، به اینجا رسیدیم که در اون مثالی که اگر کسی میره حمام میاد پول رو میندازه توی صندوق حمامی، یا اون سقای کنار خیابون آب رو گذاشته آب رو میخوره پول رو میندازه تو کاسهش، یا سبزی فروش ممکن بود سبزی ها رو گذاشته باشه در مغازش و خودش رفته اونجا هم نوشته یک تابلوی هر بسته یه تومن، شخصی یه تومن رو بندازه و بسته رو برداره بره. اونجا گفتیم احیانا اینا هم یه نوع معاتات حساب میشه. مقصود در معاتات وصول و ایصال ثمن و مثمن است به یک دیگر، لازم نیست عطا و اعطا، تعاطی لازم نیست، همینقدر که طرفین به دست یک دیگر برسد معاتات حاصل می شود، اون وقت به دنبالش آثار معاتات. البته کسی که اینو می گفت می گفت اثر معاتات هم همون اباحه تصرفه با اون تشریفاتی که به دنبالش داشت. اون وقت ما نحنفی بگیم آقا این وسطه که طفلی واسطه معامله شده، باباش جنسا رو داده دستش، سبزی رو داره دستش، یا یه تیکه مثلا هر جنسی که هست، این اندازه پول بگیر این جنس ها رو بده. فرض کنید این طفل نبود، وجودش کل عدم، وجودش به منزله همون کاسه‌ای که اونجا گذاشته، یه همچین معاتاتی واقع میشه. فرض کنیم این طفل نبود، پول رو گذاشته، جنس رو برداشته رفته، بنابر اون مبنا که وصول و ایثار رو کافی بدونیم، به وسیله این طفل وصول و ایثار حاصل شده، طفل کل عدم، پس معاتات درست شده بین اون پدر و این آقا، بین این پدر و اون آقا، بین اینها خود به خود بین ولیین، بین کبیرین معاتات واقع شده و این معاتات به دنبالش اباحه تصرف هست. به این شکل حل کنیم که یه مقدار مردم رو از محظور حرام بودن لااقل خارج کنیم، نه تصرفاتش بشه حلال ولو این که بی واقع نشده. نتیجهش اینه که الان اگه صاحبش بیاد میتونه پس بگیره فوریا، نمیتونه بگی من خریدم و تموم شده، نه بلافاصله باید پس گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه فحص میکنه، ابای تصرفشو برمیداره. اون بیع کامل نیست ولی در این حال اباحه تصرف رو داشته باشه. این توجیه است که یه مقدار برای آسون شدن کار و نتیجه این اعمال مرحوم کاشف القطاع طرح میکنه و مرحوم شیخ هم به نقل قول از یکی از شاگردانش کاملا توجیهش میکنه تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. نعم ربما صحح سید و مشایخ نافر ریاض، سید صاحب ریاض تصحیح کرده این گونه معاملات را، معاملات سبی را، اذا کان سبی به منزلت الاله لمن له اهلیت التصرف، در صورتی که سبی فقط به منزله وسیله و ابزار باشه برای ولی، برای اون کسی که اهلیت تصرف دارد، گفته صحیح باشه. به چه دلیل؟ یک، من جهت استقرار سیره و استمرارها علی ذلک. دلیلش هم سیره، ما میبینیم در بین مسلمان ها از قدیم تا به حال چنین چیزی رایج بوده، بنابراین معلوم میشه جایزه. و فیه اشکالون من جهت قوت احتمال کون سیره ناشعتن ان عدم مبالات فی الدین، ممکنه این ناشیست این سیره و این روش از عدم توجه به مسائل شرعی، کما فی سیره من فاسده، در بسیاری از سیره های فاسدی که در بین مسلمان ها هست این چنینه. و یعید و ذالک، که این سیره سیره درستی نیست، ما یرا من استمرار سیرتهم علا عدم الفرق بین الممیزین و غیرهم، میبینیم این سیره فرقی نمیذاره طفل ممیز باشه یا غیر ممیز، فرق نمیذاره بین طفل و بین مجانین و دیوانه ها، فرق نمیذاره که این طفل برای خودش داره معامله میکنه به استقلال، به طوری که حتی ولی هم نمیداند اصلا یا نه معامله میکنه برای اولیای به نفع واسطه و ابزار. مثلا میبینیم پس این سیره، اینا رو که دیگه شما نمیتونید بگید، در حالی که اگر به این سیره تمسک میکنید در این موارد هم این سیره جاری است. من نهازا من مالایم به قشت بی فساده، این مثالایی که زدیم خصوصا الاخیر، اینجایی که بل استقلال معامله کنه که مسلم باطلون. من الاحاله، علاوه بر این حواله کردن برای یک سیره‌ای که حدش معلوم نیست، مرزش معلوم نیست، این سیره در کجاست و به چه اندازه، من الاحاله علا ماجرت العادت و بهی کل احال علی المجهول، این حواله به مجهول کردنه، فا این اللذی جرت علیه سیره هو الوکول الی کل سبیگن ما هو فتنون فی، اونی که سیره برش جاریست اینه که واگذار میکنن به هر بچه اون اندازه که عقلش میرسه، اون اندازه که درش زیرکی داره، به حیث لا یغلب فی المساومت علی، به اون اندازه که در گفتگوی معاملی نشه گولش زد، به حیث لا یغلب غلبه نشود بر او در هنگام گفتگوی معامله، مساومه از صوم یعنی گفتگوی درباره معامله و چونه زدن، فیکلون مثلا به عنوان مثال واگذار میکنن وکالت میدهن به عهده صفر میگذارن الا من بلغ ست سنین، طفل 6 ساله، شراء باغت بغلن او بی او بیزت لجاجن به فلسن، واگذار میکنن به او فروختن یک مقدار مثلا بغل را، سبزی را، یک بسته سبزی را، یا فروش یک تخم مرغ را به یک فلس. و الا من بلغ ثمانیت سنین، 50 فلس یمال پیدا نمیشه، و اذا من بلغ ثمانیت سنین اشتراء اللحم، وقتی به 8 سالگی رسید گوش خریدن و نون خریدن و انواع اقسام اینا را هم بهش واگذار میکنن. و الا من بلغ 14 سنه، اونی اونی که 14 ساله شده دیگه فروش پارچه و فروش اسب و شتر هم بهش واگذار میکنن، بلی یکلون اله بچه های 14 ساله رو میبرن تو بازار و به او واگذار میکنن امور تجارت را در بازارها و در شهرها، ولا یفرقون بینه و بین من اکمل 15 سنه، یا آقایی که 14 سال و نیم 15 سال و نیمش شده با اون آقا بچه ای که 16 سالشه و 15 سالش تمام شده، عرف فرق نمیگذاره، سیره اینا رو فرق نمیگذاره و فرق نمیگذارن بین چنین بچه 14 ساله و کسی که 15 سالش تمام شده باشه. ولی در این حال به همون بچه 15 ساله لا یکلون الی واگذار نمی کنن خرید و فروش یک مزرعه را، یک بستان را، یک ده را، الا بعد ان یحصل له التجارب، مگر وقتی که یک مدتی 25-6 سال و 30 سال تجربه آموخته باشه، اون وقت این کار رو بهش واگذار کنن. ولا از اون، آیا پایین سیره با میسید با همه این بند و بیلاش با این جاهای مختلفی که داره؟ ولا از اون ان القائل بالصحه سید صاحب ریاض که میخواد به این سیره اعتماد بکنه، آیا ملتزم میشه عمل به سیره را علا حاضر تفسیر؟ تو رساله هم همین جوری بینویسه دونه دونه، اینطور که نمیتونه بگه. و کیف کان فالظاهر ان هذا القول ايضا مخالف لما يظهر منهم، این قول که به سیره اعتماد بکنیم و یک سلسله معاملات رو استثناء کنیم و بگیم برای سبی هم درسته، مخالف است با ظواهر کلمات اصحاب. شاهدشم وقد عرفت حکم العلام في التذكره بعدم جواز رد المال الى السبي اذا دفعه الى الناقد لينقده، علامه گفت پول خرد نمیتونی دست بچه بدی، صد تومنی رو که داد پول خرد کنی دستش بدی. خب این یه امر خیلی کوچیکی بود و در عرف هم مورد جریان و سیره هست. یا متاعی رو که داد قیمت بکنی نمیتونی دو مرتبه دست خودش بدی، مع کونه غالبا فی هذه المقامات به منزله الاله للولی، در این جور مقامات معمولا بچه در دکونو میفرسته این پولو خرد کن، این یه ابزاری است برای ولی و به اذن اونه. و کذا حکمه، علامه حکم فرمود بالمن من رد مال طفل الی به اذن الولی، گفت مال طفل را نمیشه دست خودش داد ولو حتی ولی هم داره اذن میده، معنه در اینجایی که ولی داره داد میزنه مالشو بده دست خودش به منزله آلت برای ولی یه چیز دیگری نیست، معنه در این مورد به منزله الآل فی ذلک غالبا. پس این سیره ای که ایشون ادعا کرد نمیشه باش ایستا. و قال کاشف الغطا، رفتیم سراغ حرف کاشف الغطا. کاشف الغطا گفت بسیار خوب، معامله به ماه و بی اون باطل، اما در این حال این داد و ستدها میتونه موجب اباحه تصرف بشه، این نون و گوشتی که میخوری حرام نباشه مباح باشه. چجوری؟ و قال کاشف الغطا بعد المن ان صحت عقد سبی، عقد سبی باطل، من میکنیم از صحتش، چه اصالتن چه وکالتن هر دو باطل. فرموده ما چیزی لفظه این نه ثبت الاباحه فی معاملت الممیزین اذا جلسوا مقام اولیائهم، طفل ممیز به جای بابا واساده و او تظاهرو علا رؤوس الاشهاد و به طور آشکار دم دکون پدر داره خرید و فروش میکنه، نه اینکه یواشکی توی کوچه پس کوچه یه طفلی جنسی دستش باشه بخری، اونو نباید بشه اعتماد کنی. حتی یزن ان نظارک من اذن الاولیا، به طوری آشکار باشه که اعتماد داشته باشی، گمان داشته باشی و اطمینان بر این که این با اذن ولی داره معامله میکنه. پس ثبت الاباحه، اباحه ثابت میشه در جایی که اطمینان پیدا کنی با اذن ولی داره معامله میکنه. راه اطمینانش هم این راهی که ایشون نشون داد، ببینی رسما در دکون بابا ایستاده، جلوی همسایه ها مشتری های دیگه همه رفت و آمد میکنن، اینم به جای باباش داره معامله میکنه. خصوصا فل محقرات، به خصوص در خرید و فروش جنسای کوچکتر. سمقال ولوقی به تملک الاخذ منهم
لدلالت معزونیتهی فی جمیع تصرفات فیکون موجبن قابلن لم یکن بعیدا. یه چیز دیگه اضافه کرده کاشفل غطا، و اونی که یه جور دیگه هم بگیم مثلا موجب تملک هم بشه، ملکیت هم بیاره. چه جوری؟ بچه ایستاده داره دکونه باباش داره میفروش، شما میری بخری، با خودت یه فکری میکنی معامله این که درست نیست، اما من از این که بابا این بچه رو گذاشته و فقط این بچه قیمت شما معین میکنه، معلوم میشه باباه اجازه داده من خودم وکالتن از پدره خرید کنم، خودم برای خودم بفروشم و برای خودم بخرم، پس شخص خود من که متصدی این خرید میشم موجب میشم از طرف او، قابل میشم برای خودم و خودم عقد رو انجام میدم، نتیجتا معامله بشه صحیح و موجب تملک هم بشود. ولوقی به تملک الاخذ منهم، کسی که از طفل چیزی رو گرفته، لدلالت معزونیتهی فی جمیع تصرفات، بدونه که در این تصرفات اذن داره، دلالت پیدا میکنه کار او بر این که این معزونه، فیکون این شخص گیرنده موجبن از طرف او، قابلن برای خودش، اگه کسی این حرفو بزنه لم یکن بعیدا، بعید نیست اینجور بگیم، تا موجب ملکیتم بشه و جریان خلاص بشه. انت شیخ میفرمایند اما تصرف و المعامله به اذن الاولیا سوا ان کان علی وجه البیع او المعاتات فهو الذی قد عرفت انه خلاف المشهور. اصل مسئله یادتون نره که بنا شد معامله طفل صبی، معامله و تصرفش باطل باشه، تصرفی که نیاز به قصد داره و صحتش برخلاف مشهور و معروفه. حتی لو قلنا به عدم اشتراط شروط البی فی المعاتات، ولو بگیم شروط بی در معاتات نیست، بسیار خوب نباشه، ولی معاتات تصرفون که نیاز به قصد داره، لانها تصرفون لا محاله، ولو معاتات بی نباشد بل ولا معاوضه، حتی اگر معاتات معاوضه هم نباشه، بالاخره تصرفه و این تصرف نیاز به قصد داره تا موجب ملکیت بشه، و در طفل چون قصد نداره این تصرفش موجب ملکیت نمیشم. و این اراد بذالک ان اذن الولی و رضاه المنکشف به معاملت السبی هو المفید للاباحه لا نفس المعامله. اما اگر مرادش اینه که نه خود این معامله مفید اباحه باشه، بلکه چون پدره اجازه داده و راضی است پدره، از کجا میگید راضی است؟ از اینکه پسرش ایستاده در جاش معامله میکنه، بابا هم در دکونو نبسته بره، اون رضایت مفید اباحه است، نه خود این تصرف طفل و داد و ستد طفل. کما ذکره بعضهم فی اذن الولی فی اعاره السبی، در باب اعاره و آریه دادن، اگر پدر به بچهش گفت این جنس رو میتونی به همسایمون آریه بدی باش کار بکنه، من تصرف در این میکنم نه به ماهوه که این آریه درست شده، بل به ماهوه این که میدونم پدره راضیست من در این جنس تصرف کنم. آوردن طفل شاهد شد عرفن برای این که پدر راضیست، رضایت طفل میشه مبنا. اینجور گفتن فتوضیحه ما ذکره بعض المحققین من تلامذته. اینو اگه خواسته باشه کاشف الغطا بگه، باید اینو یه خورده بیشتر بازش کنی. توضیحش توضیحی است که بعضی از شاگردانش دادن. چجور؟ و هو انه لما کان بناء المعامله على حصول المرازات کیف اتفق على حصول المعاتات بناء المعاتات على حصول المرازات کیف اتفق. بیایم بگیم در باب معاتات ما عطا و اخذ و اعطا لازم نداریم، بلکه رضایت طرفین مرازات حاصل بشه به هر نحوی که میخواد حاصل بشه. ولو باد گفتیم در اونجا مثال زدیم، لباسی رو از خانه من آورد خانه شما، پولی رو از اونجا باد برگردون تو این خانه، طرفینم راضی هستیم، این شد یه نوع معاتاتی. اینجور بگیم بناء معاتات و کانت و اون وقت معاتات مفید اباحه تصرف فقط، البته نه مفید ملکیت، کما هو المشهور طبق قول مشهور. و جرت عادت الناس به تسامح فی الاشیاء یسیره، از طرفی هم مردم در اشیاء کوچک تسامح میکنن و رضا به اعتماد غیرهم فی التصرف فیها علی الامارات المفیدت للظن بالرضا فی المعاوضات و تصرف و راضی هستند که دیگران در تصرف در اموال اونها اعتماد بکنن بر امارات و نشانه هایی که مفید ظن به رضای در معاوضات هست. و کان القالب فی الاشیاء التي يعتمد فيها على قول السبي تعین القيمه او الاختلاف الذي يتسامح به العاده. قالب در اشیایی که بر قول السبي اعتماد میشه معمولا جاهایی است که قیمتش معلومه. ایستاده کنار خیابون مثلا شیشه پپسی کولا میفروشه که قیمتش معلومه، نوشابه‌ای که قیمتش معلومه، یا اگر اختلاف داره اختلاف کمه، یک قرون بالا یا پایین تر برای خودش مثلا. فل اجل ذلک، در این گونه موارد با توجه به این دو سه مطلب کشف رضا میکنیم، مسامحه هم میشه در این گونه موارد و در معاطات هم کافی صرفا مرازات صح القول بالاعتماد علی ما یصدر من السبی من صورت البیع و شراء. سبی فقط صورت بیع و شراء رو انجام میده، مع شروط المذکوره، یعنی جایی باشه که کشف رضا بکنیم، کما یعتمد علی، در این میشه اعتماد کرد و اون معاطات حاصل میشه، کما اینکه اعتماد میشه بر قول سبی در اذن در دخول دار و ایصال الهدیه اذا ظهرت امارات الصدق، وقتی نشانه های راستی برش بوده باشد. فقط چون میخوان وارد خانه شدن، هیچی نمیخواد، معامله نمیخواد، که رضایت صاحب خونه میخواد. بچه گفت بفرمایید، یه جوری داره میگه که پیداست باباش بهش گفته، مادرش بهش گفته بگو بیان تو، پس معلومه راضیه، همین اندازه کاشفه. علم به رضا میخوام، اطمینان به رضا میخوام، یک نوع معامله ای لازم نیست واقع بشه که نه نفذ بی درست نیست، بی واقع نشده، شرا نشده، معاطات شده، اونم معاطات به این معنا، معاطاتی که صرفا مرازات بوده باشن. بل ما ذکرنا اولا بالجواز من الحدیه من وجوه، این جایی که دم دکونه باباش ایستاده و داره معامله میکنه و پولم میگیره، این اولاست به جواز از اون ایصال حدیه، او در مقابلش چیزی نمیگیره، اونجا نمیتونه طرفین داشته باشه. وقد استند فیه فی تذکره الی تسامح السلف، در حالتی که در ایصال هدیه در کتاب تذکره استناد کرده در صحتش به تسامح گذشتگان. خب در اینجور معاملات هم که این تسامح هست، و بالجمله هنوز دنباله عبارت اون بعض المحققین ها، فل اعتماد فی الحقیقه علی الاذن المستفاد من حال المالک فی الاخذ والاعطاء، اعتماد بر اون اذنیست که استفاده میشه از حال مالک در گرفتن و دادن، نه از این دادن طفل، مع البناء علی ما هو القالب من کونه صحیح التصرف، با اینکه حالا ولیش چیه، نگید ممکنه این ولی که اینجا نایستاده پشت سر این طفل، ممکنه تازه باباش هم یه آدم دیوونه یا سفیهی باشه، نه، این مقدارش اعتماد بر اینه، کسی که دکون داره ظاهرا آدمی است که بالاخره این اندازه معاملات ازش صحیح هست، مع الاعتماد علی ما هو القالب، قالب افراد تو بازار و دکاکین و خیابون ها، من کونه سید تصرف، محجور نیست، سفیه نیست، ورشکسته نیست، این نبودن این محظوراتش رو حمله بر عرف میکنه. لا علی قول السبی و معامله سبی، پس اعتماد بر اذن است، بر رضای مالک است، نه اعتماد بر قول سبی یا معامله سبی، من حیث انه کذالک، از این نظر که معاملتون، نه معامله سبی نشد. و کثیرا ما یعتمد الناس علی الاذن المستفاد من غیر وجود زید اصلا مع شهادت الحال بذالک، نظیر این زیاد در بین مردم، مردم اعتماد میکنن بر اون اذنی که استفاده میشه در حالتی که وضعیتی وجود نداره اصلا، ولی چند قرائنی هست حال شهادت میده به اون اذن، کما فی دخول الحمام و وضع الاجره عوض الماء التالف ف فی صندوق وارد حمام میشه و بعد پول را به جای آبی که ریخته و از بین برده در صندوق میاندازه. این نویسنده اینجا دیگه با حمامی سوال کرده. و کذافی اخذ الخضر الموضوعه للبی و شرب ماء السقایین، و همچنین در اون جایی که سبزی هایی رو که گذاشته شده برای بی و یا آبی را که می نوشد آب سقاها را و وضع می کند قیمت متعارف اون را فی الموضع المعدل هما، در اون دخلی که گذاشته بر این کار، کیسه ای که گذاشته بر این کار، صندوق در بسته ای که گذاشته. مثلا اینجا نه، اینجا قضیه سیره نیستا، اینجا میگیم اذن. این جور کار آدم میفهمه صاحبش راضیه، همینقدر که میفهمم صاحبش راضیه من همینو میخوام، کاری به سیره هم ندارم. ولو در یک مورد این موضوع اتفاق بیفته، در تصرف در اموال از نظر تصرف و اباحه، دقت کنید تکرار کردم این رو، یه وقتی مال مردم کتاب دیگری دست شما، یه وقتی میخوای مالک بشی این کتاب رو، معنای مالکیت این است که دیگه اون نتونی بیاد ازت بگیره، او حق نداشته باشی دست بزنی، تو بتونی بفروشی، بتونی وقف بکنی، بتونی هبه کنی، بتونی اجاره بدی، مالک بشی، نیاز داره بخری یا معامله دیگری، معامله واقع بشه بشی مالک. یک از عقود ناقله پیش بیاد اون نقل بکنه بتونی. این میگیم از طفل واقع نمیشه. و اما نه، چطور مردم میخوای واکنی، فعلا بخونی، فعلا کار دیگه‌اش نداری، تصرف کنی. یا مالی را، میوه‌ای رو گرفتی میخوای بخوری، فعلا جز خوردن کاری دیگه ای نداری، ها اونجا فقط رضایت مالک میخواد. شما وقتی که میری خونه یه نفر مهمانت میکنه، سفره برات پهن میکنه، غذا میگذاره جلوت، اون غذا رو که به شما نفروخته که، شما مالک که نشدی. همون دقیقه من از جلوت برداری، نمیتونی دستشو بگیری که آقا این غذا گوشتی بر من، دیگه نمیتونی تو برداری، نه میتونه برداری، مال اونه، ولی شما میتونی بخوری، میتونی تصرف کنی. چرا؟ به چه دلیل؟ لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه، اجازه میخواد، رضایت میخواد، رضایت داره، میفهمی از اینکه گذاشتی جلوی شما سفره پهن کرده راضیه، البته راضیه اینجوری، ولی راضیه زورکی، تو دلش هم فحش میده که چرا مهمون اومده مثلا، ولی راضیه اینطوری هست، بنابراین رضایت میخواد. بگیم در این معاملات سبی هم اینجوره، با اینی که سبی واسطه و داد و ستد میکنه میفهمم راضیه، مثل بقالی که سبزی‌ها رو گذاشته دم در، بالاش هم یه تابلو گذاشته بسته 5000 5000 میندازه اونجا سبزی رو هم داری میری، این میگی راضیه، رضایت احساس میکنی، کار دیگه به سیرم نداره. این موضوع اگر یه جام اتفاق افتاد، این رضایت رو احساس کردی، یعنی درک کردی که صاحبش راضی است، تصرفش میشه جایز. خب آها، اونجا زمانی به عهدشه، رضایت کی؟ رضایت کی؟ مالک؟ مالک مال خودشه یا مال بچه هست؟ میدونه. اونجا که گفتیم که جایزه، اونجا که گفتیم جایزه، مطالعه کن آقا جان، آقا جان مطالعه کن، مطالعه کن آقا جان. و غیر ذلک من الامور التي جرت العاده بها، این اموری که معمولا هست، کما یعتمد علا مثل ذلک فی غیر المعاوضات من انواع تصرفات، در غیر معاوضات، در تصرفات دیگر هم به همین رضایت ها اعتماد می شود. فتحقیق انهازا لیس مستثنا من کلام الاصحاب، دنباله حرف بعض المحققینه. بنابراین اگر میگیم این اباحه تصرف میاد به وسیله کار طفل، استثنایی نیست که کار طفل یک استثنایی شده باشه در باب معاملات، نه، ولا منافیان با اون چی که اصحاب گفتن که معاملات سبی باطلون، اونم منافاتی با اون نداره. ولا یعتمد علی ذلک ایذن فی مقام دعوا، بعدم اگر دعوا شد صاحب مال اومد گفت من راضی نبودم، نمیتونی به همین اعتماد بکنی بگی من دیدم بچهش واسطه بود، نه، وقتی گفت راضی نیستم حق با اونه، باید شما اثبات بکنی رضایت را. ولا یعتمد ایذن علا زاره که ایزن فی مقام دعوا ولا فی ما ازا طالب المالک به حقه و از هر عدم الرضا و اونجایی که مالک بیاد و مطالبه کنه حق خودش رو و بگه من راضی نبودم جنسو از در دکونه من ورداری پول به دست بچه بدی، چی بده گفت پول دست بچه بدی، باید بگی چشم بیا اول کلام دو مرتبه پول میدم به خودت یا مثل یا قیمت جنس رو تحویل تو میدم. انتها عبارت بعض المحققی شیخ میفهمد و حاصله هو، این عبارت طولانی شد، چی میخواد بگی این آقا؟ میخواد بگه منات اباهه و مدارش در معاتات، نه به اون است که معاتات یک انشاء فعلی باشد و ایجاب قبول و ایجاب و قبول فعلی، نه، لیس علی وجود تعات قائم به شخصین. اونجا در معاتات بگیم کمان که احتمالشو مطرح کردیم ضمن یکی از مسائل معاتات که لازم نیست تعاطی باشه و قائم به دو نفر بوده باشد، او به شخص منزل منزلت شخصین، یا یه نفری که از طرف خودش از طرف موکلش به یک نفر جای دو نفر بوده باشد، لزومی نداره، بل بنای معاتات بر تحقق رضا من کل منهما طرفین مالکین رضایت پیدا بکنن به تصرف رفیقش در مال او، حتی لو فرضنا انه حصل مال کل منهما عند صاحبهی باتفاقین، حتی اگر فرض بکنیم مال هر یکی بره پلو رفیقش تصادفاً و از روی اتفاق که اطارت ریح و نحوه ها مثل این که باد تیرانش بده و ببره اونجا و فدی ترازی کنن بر تصرف، از کجا میفهمی ترازی کردن؟ به اخبار سبیین او به غیرهی من الامارات، بچه آمد گفت راضیه، یا یه نشانه های دیگری بود، بالاخره فهمیدیم او راضیه، اونم فهمید منم راضیم، کل کتابته و نحوه ها، کان هازهی معاتاتن ایزن، اینم یه جور معاتات حساب بکنیم و لذا بگیم کان وصول الحدیت الالمهدا الی علا ید تف الکاشف ایصالهی انا رز المهدی به تصرف بل تملک کافین فی اباحت الهدیه، و لذا بگیم آوردن و رسیدن هدیه به شخصی که هدیه براش فرستاده شده به وسیله تب چون کاشف است، این آوردنش از اینکه مهدی یعنی هدیه دهنده راضی است به تصرف بلکه راضی است به تملک او، همین اندازه کافی است در اباحه هدیه، بلکه تملک هم میتونه بکنه، یعنی خودش بشه موجب و قابل و فیه. این حرف رو اینجور توجیه کنیم، شیخ میگه توجیهون حسن الا اینکه موقوفون بر اینکه آیا در معاتات واقعا پا این حرف وامیسی یا نه، میگید معاتات عقد فعلی، آیا این عموم اینجوری رو میپذیری که هر گونه معاوضه معترازی معاتاتون به هر شکل که حاصل بشود به هر نحو که اتفاق بیفتد الا انه موقوف اولا على ثبوت حکم المعاتات من دون انشاء اباحه و تبلیغ، حکم معاتات رو قبول بکنید در حالی که انشایی در کار نیست، نه انشاء اباحه نه انشاء تبلیغ نه فعلا نه قولا، هیچ گونه انشاء نیست، صرفا جابجایی دو تا ملک کافیه برای معاتات، ول اکتفا فی ها، و در معاتات اکتفا کنید به مجرد رضا، اینو بگید نه آقا در اینجا انشاء هم شده اتفاقا، و دعوا میگیم در معاتات انشاء میخوایم، در این قضیه سبی هم یه جور انشاء درست میکنیم، چه جور؟ و دعوا حصول انشاء به دفع الولی المال الاسبی، اون وقتی که بابا کلید دکونه داد دست سبی انشاء ایجاب شد، بعدم من میرم قبولشو میخونم مدفوعتون، انشاء کرد برای چی؟ اون وقتی نمیدونست من مشتری میام که یا زید میاد یا عمر میاد یا بکر میاد، باباه به کی فروخت جنس در دکون رو؟ چند تاشو فروخت؟ انهو انشاء و اباحتن لشخص غیر معلوم و مثله غیر معلوم دخول فی حکم معاتات، اینا نمیشه انشاء معاتاتی اسمشو گذاشت، مع العلم به خروجی از موضوعها در حکمش که نیست، در موضوعش هم که مسلم نیست چون تعاطی نشده، موضوع معاتات تعاطیه، شما حکمشو میخواید توسعه بدی؟ دلیل نداریم که حکمش نسبت به همچین موردی توسعه داشته باشه. و بهی یفرق بین ما نحن فیه و مسئله تو ایصال الهدیه به ید الطفل. در اونجا ایصال الهدیه بابا کاسه آش داده به او گفته ببر در خونه همسایه، معینه که داره به کجا میده، کنه با اون دادن دست بچه یک انشایی پدره کرده بالفعل و طرفش هم معلومه، اما در این مورد معامله که نمیدونه چی مناس بیاد چگونه بابا انشا کرده. و به این گونه فرق میگذاریم بین ما نحن فی و بین مسئله ایصال هدیه به دست طفل، فانه یمکن در قضیه ایصال هدیه دعوا کون دفعهی به دست طفل برای رسوندن به همسایه للایصال اباهه باشه، یعنی انشاء اباهه باشه یا انشاء تملیک باشه. کما ذکر ان اذن الولی للسبی فی الاعاره اذن فی الانتفاع انتفاع المستعیر، که نظیرش در اذن در اعاره گفتیم وقتی که به پسره میگه اینو تحویل همسایه بده ازش کار بکشه، این اذن در تصرف برای او حساب میشه، انشایی شده و اذنی داده. و اما این مثالی که زدی دخول حمام و شرب ما و وضع اجرت یا قیمت در مکان معد، فلو حکم به صحتهما، اگر حکم بکنیم که درسته بنا ان علی ما ذکرنا من حصول المعاتات به مجرد المرازات ولو خالی از انشاء باشه، این حسر صحت و وساطت طبیع، اگر اینم قبول بکنیم و بگیم معاتات اون وقت انشاء نمیخواد و تنها به مرازات درست بشود، منحصر میشه در مورد وساطت سبی هم فیما یکفی فیه مجرد و وصول الاوزین دون مالا یکفی فی، اونو در محقرات گفتیم که تنها نقل و انتقال و رسیدن اصل جنس به طرفین کافیست، اما در جاهایی که نیاز به قصد داره مثل براءت ذمه عن دین که در اونجا قبض و اقباض میخواد و تنها وصول ایصال تعین بهش نمیده براءت ذمه نمیاره، اونجا دیگه نمیتونه معاتات درستش بکنه. والحاصل ان دفع السبی و قبضه به حکم العدم، نتیجه این که روی همین بیاناتی هم که شما میکنید داد و ستت طفل کل عدم شد. پس هر جا که به رسیدن جنس ولو به وسائل غیر انسانی بشود اکتفا کرد در مورد طفل هم میشود. فکلما یکتفا فیه به وصول کل من العوضین الی صاحب عوض دیگر به ای وجه اتفاق، در اینجا اگر طفلم انجام بده اشکالی نداره، فلا یزر مباشرت السبیل مقدمات الوصول، اما در جاهایی که نیاز داره به یک نوع قصدی در این ایصال و وصول، مثل قبض در هبه، مثل قبض و اقباض در دین و امثال اینا، باز کار سبی درست نمی شود. ثم این نمازو کر مختص به ما ازا علم ازن شخص بالغ عاقل للسبی، تازه این حرفی که زدیم سبی وسیله بشه، وسیله بودنش مال اونجایی بشه که بدونیم طرفش یک سبی عاقل بالغی اجازه داده این کار رو بکنه، حالا ولی خودشه یا اوستای در دکونشه مثلا و این طفل شاگردشه، اوستای در دکون که ولی شرعی نیست که، ولی بدونیم اجازه او هست تو کار، رضایت اون مالک هست، ولی ین کان ام غیره، این مسئله خلاص. و اما ما ذکره او کاشف القطاع، کاشف القطاع اون آخر یه چیز دیگه گفت، گفت تنها مرازات هم نیست، تنها اباحه هم نیست، یه چیز اضافه موجب قابل، ولی او اجازه داده من خودم ایجاب میکنم، خودمم قبول میکنم، خودم میشم موجب، خودم میشم قابل. و اما ما ذکره او کاشف القطاع اخیراً من سیرورت شخص موجبن و قابلا، خود خریدار هم موجب بشه هم قابل. ففیه اولا ان تولی وظیفه القائب و هو من اذن للصغیر ان کان باذن من، فالمفروض انتفاع بود به عهده گرفتن حالت شراء و وظیفه اون شخص غائب به که اذن داده به صغیر. اگر میگید من به عهده میگیرم به اذن او، از کجا که من اذن داده باشی؟ او نمیشناخت من میام که به من وکالت داده باشی که. و امکان به مجرد العلم به رضا، و اگر به همین اندازه است که میدونم راضیه، خب در این حال این معامله رو درست نمیکنه، میشه معامله فضولی، مال مردم رو فروختم ولی میدونم راضیه. حالا این قضیه طفل تو کار نباشه، این مسئله بعد در بیع فضولی مفصل مطرح میشه، کتاب همسایم رو فروختم ولی میدونم راضیه بفروشم، این معامله درسته یا باطل؟ نه خیر، معامله فضولی جون، معامله ای که قبلا اجازه داده باشی که این کتاب منو بفروش، این معامله درسته. اما معامله ای که اجازه نداده صرف علم به رضا، از فضولی بودن خارجش نمی کنه. پس در این موردم ولو من به وسیله بودن طفل کشف کردم که بایه راضی است این جنس را من به خودم بفروشم و خودم بخرم، راضی است، معامله هم کردم، بعتو هم گفتم از طرف مالک، گفتم بعتو عن قبل مالکه، ولی در این حال معامله فضولی انجام شده. فل اکتفا به تنها رضا در خروج از موضوع فضولی مشکلون بل ممنوع، باز مورد بیع فضولی میشه. و ثانیاً علاوه بر این که یه همچین چیزایی تو قصد مالک نیست، مالکی که بچه میذاره در دکونش میره واقعاً این چنین است، پلو خودش میگه من اجازه دادم هر کس آمد برای خودش بخرد بفروشد و برای خودش بخرد، یه همچین اجازه ای داده. و ثانیاً ان المحسوس بالوجدان عدم و قصد من یعامل مع الاطفال، کسی که با اطفال معامله میکنه قصد نیابت نمیکنه، من خریدارم نیابتن ام من از نل سبی، از اون کسی که به سبی از داده از صاحب دکون قصد بکنم فروش را ندارم. این مسائل تمام. ثم انده سه سطر داریم، لا وجه الاختصاص ما ذکروه من العالیه بالسبی ولا بالاشیاء الحقیره. اگر این قضیه عالیتی که دور اینا گفتن، سه طفل فقط وسیله و ابزاره و الا معاتات واقع میشه بین صاحب مال و بین این خریدار، اگر اینجوره چرا اختصاص میدید که وسیله سبی باشه؟ وسیله اگر ابزار دیگری هم بود اونم درسته. یا چرا اختصاص میدید در مورد سبی به اشیاء حقیره، چه حقیره باشه چه کبیره باشه، جنسای سنگین قیمت باشه، قالی در دکونش گذاشته و سبی داره میفروشه، قیمتش هم روش اتیکت زده و معینه، اونجا هم بگید درسته، اختصاص پیدا نمیکنه به سبی و نه به اشیاء حقیره اگر این بیان درست باشه. بل هو و جارن در مجنون، در سکران مست، بلکه در مورد حیوانات هم حتی در امور خطیره، یه میمون رو تربیت کرده گذاشته اونجا براش جنس بفروشه، باید اونجا هم بگید درسته، عیناً همین بیانات در اونجا هم جاری میشود. اذ المعامله اذا کانت فی الحقیقه بین الکبار، اگر معامله در واقع بین کبیرین مالکین واقع می شود و کان صغیر آله و صغیر تنها آلت و وسیله است، فلا فرق به فل عالیه بینه و بین غیره، در عالیت فرق نمی کند بین صغیر و بین غیر صغیر. نعم من تمسک فی ذلک به سیره، این روی قول کاشف الغطا. اما اگر روی قول سید صاحب ریاض رفتیم و به سیره تمسک کردیم و به عنوان استثناء زدیم، گفتیم عمده خطا، میگه همه معاملات سبی باطل ولی استثناء می شود به دلیل سیره موارد حقیره، من غیر ان یتجشم لادخال ذالک تحت القاعده، بدون اینکه زحمت به خودمون بدیم که این موارد سیره را به نحوی زیر قاعدش بیاریم، اینجوری که کاشف الغطا کرده بود، گفتیم نه استثناست، تخصیص، تخصیص یعنی امر خلاف قاعده، فلهو تخصیص و ذالک به سبی، بله میتونه این حکم رو اختصاص بده به سبی، لانه المتیقن من مورده ها، برای اینکه قدر متیقن از سیره مورد سبی است، کما اینکه باز این حکم میشه مختص به محقرات، برای اینکه قدر متیقن از سیره مورد محقرات میشود. این بحث تمام. دقت کنید اینایی که خوندی، برای اینکه خیلی اوقاتون تلخ نشه، خب بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه بود، در این حال مکرر عرض کردیم یه وقتی اینها مبنای نقل فتوا و مسئله برای مردم نشود، یه وقتی برای عمل خودتون یا نقل برای مردم باید رجوع کنید به رساله ها، رساله مقلد، رساله امام، ببینید چی میگه. اتفاقا حالا برای اینکه یه مقدار خیالتون آسوده تر باشه، فتوای امام در این مورد توسعه بیشتری داره. امام از کسانی است که فقط قسم اول معاملات سبی رو بالاستقلال باطل می‌داند، اما در مورد ایقاع عقد به وسیله سبی در صورتی که درک معناش رو بکنه و یا در این مواردی که سیره برش جاری است، ایقاع معاملات در امور یسیره، معاملات سبی رو درست میدونه. حالا حدود و ثغور بیشترش رو مراجعه میکنید به تحریر، هم در کتاب حجر هست در مورد صغیر و هم در کتاب مکاسب، در تقریرات مکاسبشون هم، در کتاب المکاسبشون هم مطرح شده مسائل اینجا. خداوند انشاءالله به همه توفیق بده. روز دوشنبه چهارم ماه ربیع الاول انشاءالله مسئله بعد رو شروع